بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواره، صفحه 390، صفحه اول. المسألة الرابعة فی جواز خلق الاجسام عن بعض الکیفیات المحسوسة. یکی از احکام اجسام این است که دارای کیفیات محسوسه هستند. کیفیات محسوسه رو به 5 قسم تقسیم می‌کنیم. یکی مبصره، مذوقه، مشمومه، مسموعه و ملموسه. جسم شما ملاحظه می‌کنید ببینید زبره یا نرم، گرمه یا سرد، این کیفیت های ملموس هست. جسم دارای صلابته، به طوری که اگر بشکنیدش صدا میکنه، خارش کنید صدا میکنه، از دارای کیفیت مسموع هست. جسم دارای رنگ و رنگ دیده میشه، پس دارای کیفیت مبصر است. جسم ممکنه دارای طعم باشه و چشیده بشه، دارای کیفیت مطلوب است. ممکنه بو داشته باشه، دارای کیفیت مشموع است. اما بعضی جسم ها هستن که سه تا کیفیت رو میتونن نداشته باشن. یکی کیفیت مذوقه رو، یعنی دارای طعم نباشه. یکی کیفیت مرئیه رو، یعنی دارای رنگ نباشه. یکی هم کیفیت مشموعه، یعنی دارای بو نباشه. هر سه اینها رو در هوا جمع میکنه. هوا جسم، اما نه بو داره، نه طعم داره، نه رنگ داره که دیده بشه. هوا رو ما نمیتونیم ببینیم، چون شفافه و رنگ نداره. البته ممکنه گاهی عاملی باعث بشه که در هوا بوی بپیچه یا هوا طعمی پیدا کنه، ولی این عامل خارجیه. ذات هوا رو ملاحظه کنید، هیچ کدام از این سه کیفیت نداره. بعضی از سامان پیدا میشن که بعضی از این کیفیت رو ندارن. مثلا پس اون آب دهان طعم نداره، مگر مریض باشه انسان که طعم تلخ پیدا میکنه، یا بعضی آبدهانشون مثلا شیرین میشه. به علاوه نوعا آبدهان مزه نداره و به همین جهت هم است که انسان طعم و حس میکنه. اگر آبدهان مزه داشت، انسان همیشه اون طعم آبدهانش رو حس میکنه، نه طعم خوراکی ها. پس بعضی اجسام از این سه تا کیفیت خالی میشه، اما از کیفیت ملموسه هیچ جسمی خالی نیست. بالاخره یا گرم یا سرد، یا بین گرم سرد، یا زبره یا نه، یا اینکه فرض کنید که سفته یا شده، این همه کیفیت ملموسه هست. بالاخره جسم رو پیدا نمی کنید که این هیچ از این کیفیت رو نداشته باشه. کیفیت مسموع هم برای همه اجسام هست، چون جسم بالاخره صلابتی داره و اگر این جسم رو بشکنی یا پاره کنی، صدایی تولید میکنی که این صدا شنیده میشه، دارای کیفیت مسموع است. این نمیخوام بگیم یعنی صدا توش هست، چون خیلی جسم هستن که صدای رفته توشون نیست، ولی دارای کیفیت مسموع هست. این طوری هست که بتواند صدا کند و صدایش رو بشنوی. حتی هوا هم اینطوره. هوا الان ممکن صدا نداشته باشه، ولی وقتی عبور میکنه صدا میکنه، وقتی باد میاد صدا میکنه. پس جسم بدون صدا نیست، چه مایعات باشد، چه گاز باشد، چه جامدات باشد، همه دارای صدا، همه هم دارای کیفیت ملموس. لذا خواجه در این عبارتی که ازش میخوام بخونیم فقط سه کیفیت رو گفته که در بعض اجسام یافت نمیشوند، یکی مذهبه، یکی مرئیه و یکی هم مشمونه. این سه تا رو گفته ممکنه در بعض ارسان پیدا نشون، اما اون دفعه دیگر رو نگفته، این مسموعه و ملموسه رو نگفته، به خاطر اینکه مسموعه و ملموسه در نوعی که اسم ها هستن، یا اگر هم در بعض ارسان نباشند ما اون بعض ارسان رو کشف نشون. به نظرمون میاد که در تمام اجسام این دستیفیت باشن، از خصوص کیفیت ملموسه که تقریبا یقین داریم در تمام اجسام هست. امتداده ما هوا رو حس نمی کنیم مگر با لامسه هوا با چشم دیده نمیشه، با لامسه درکش میکنیم. وقتی دستمون تکون میدیم معلوم میشه به یه مانع لطیفی میخوره دستم، هوا رو ما حس نمیم. چشم بودنش همین که قابل عباد سلاسه است، هوا کره است، کره قابل عباد سلاسه است، هوا هم قابل عباد سلاسه است. پس چشم
چشم
هوا میتصال دارد، منطقه اتصالش اتصال گازه، نه اتصال آب، نه اتصال جامد. جسم چه جامد باشد، چه مایه باشد، چه گاز باشد، جسم به همه جا متصله. منطقه اتصال گاز با اتصال آب فرق میکنه، اتصال آب با اتصال جامد فرق. گاز متصله اما نه اون اتصالی که شما در آب میبینید و نه اون اتصالی که در خاک میبینید، ولی بالاخره اتصال هست، هیچ جای هوا خالی نیست، همه جا به هم بست. صفحه 390 این سطح اول، المثل چه رابعه در جواز خلق به اجسام است از بعض کیفیات محسوسه. الان آقا خواهی اینچنین گفته و یجوز خلق و هایین خلق بر اجسام از سه کیفیات، یکی کیفیات مزوغه یعنی تو اون، یکی کیفیات مرئیه یعنی الوان و ازوا، کیفیات مرئیه رو منحصر رو نیستن در این بطن، یکی لون یکی زور. البته بعضی هم گفتن که فقط لون دیده میشه، زور شرطی دیدن میشه، بل مشروعه یعنی روایی. خب بعض اجسام از این ستا خالی هست، کل هوا مثال برای اون بعض الاجسام، اون بعض الاجسامی که خالی هم از این سه کیفیت، کل هوا، هوا از هر سه کیفیت خالی است، و اینه او خالن انحاضر کیفیت. توجه کنید به چه دلیل میگیم خالی از این کیفیت. میفرماد که اگر شیعی محسوس نباشد و ما امری رو در او حس نکنیم، نمیتونیم بگیم اون شی این امر رو نداره. مثلا نفسمون رو ملاحظه میکنیم، درش رنگ رو حس نمیکنیم، نمیتونیم بگیم نفس رنگ نداره، چون نفس محسوس نیست. که ما توقع داشته باشیم خصوصیاتش رو با حس درک کنیم، درسته ما میگیم نفس رنگ نداره، ولی نه با حس ما میگیم، با عقل ما میگیم. حس ما نمیتونه درک بکنه که نفس رنگ داره یا نداره. چرا؟ چون نفس یه امر محسوس نیست. تا ما اگر چیزی رو در اون حس نکردیم بگوییم که اون چیز وجود نداره. به عبارت بهتر امری رو که محسوس نیست نمیتونیم به بهانه حس نکردن نفیش کنیم. این عبارتی که بار دومه کردن بهتر از عبارت هستن. امری که محسوس نیست به بهانه حس نشدن نمیتونیم نفیش کنیم. مثلا خود نفس، حالا نه رنگی در نفس، خود نفس رو بگیم. خود نفس رو ما حس نمی کنیم، نمی تونیم بگیم پس نیست، چون ابزار هر چیزی رو مناسب همون چیز باید به کار بگیریم. اگر نفس محسوس بود اون وقت با حس باید درکش می کنیم، حالا که محسوس نیست نباید توقع داشته باشیم که با حس درکش کنیم، و اگر با حس درک نکردیم نباید ردش کنیم، نباید نفس کنیم. پس اینطور شد که اگر چیزی محسوس نبود و ما با حس درکش نکردیم نفیش نمی کنیم. اینه مطلب دوم. اگر چیزی محسوس بود و ما مانع از احساس او داشتیم، اگر او را احساس نکردیم من نفیش نمی کنیم، چون مانع وجود داره، مانع نمیذاره ما حس کنیم. شی محسوسه اما مانع وجود داره. مثلا یه شیء موجوده پشت دیوار موجوده، من نمیبینمش، نمیتونم بگم نیست چون من نمیبینم، مانع رو برطرف بکن میتونی. بنابراین چیزی که محسوس نیست اگر دیده نشد، حس نشد، نمیشه نفیش کرد. به قول خودشون چیزی که از شأنش احساس شدن نیست، اگر احساسش نکردیم حق نداریم نفیش کنیم. دوم، چیزی که از شأنش محسوس شدن هست ولی مانعی از احساس دارد، اگر او را هم احساس نکردیم نمیتوانیم نفیش کنیم. ولی اگر چیزی محسوس بود و مانع هم نداشت و ما او را حس نکردیم، باید بگیم نیست. در هوا همین اتفاق داره میفته. لون امر محسوسه، کیفیت مشمومه و مجموعه امر محسوسه، شأن محسوسیت داره، پس من با احساس درمیشم. تو هوا مانعی وجود نداره که ما بتونیم این ستا رو درک میکنیم و حس کنیم. با وجود این هیچ کدوم در هوا حس نمیکنیم، ولی میشه نیستن که حس نمیکنیم. پس چیزی که شأنش این است که محسوس باشد و مانعی از احساسش وجود نداره، اگر چنین چیزی رو ما ندیدیم باید حس نکردیم، باید نفیش کنیم. در هوا همینطوره، این چیزی که بیاد امر محسوس هست، پس قابل احساس هست و مانعی هم وجود ندارد در هوا که ما اینا رو احساس کنیم و در این حال احساس نمی کنیم، که همین که ممکن است. این دلیل ما و نفی سکیفیت در هوا است که این سکیفیت محسوس هست و با این که مانعی برایشون وجود نداره در هوا یافت نمی شود، حس نمی شود، پس معلوم میشه در هوا نمی شود. دود و بخار که هوا نیست، دود عبارت هست از جسمی که مرکب است از اجزای دخانیه و اجزای ترابیه. بخار مرکب است از اجزای مائیه و اجزای هوایی. اجزای مائیش دیده میشه، دود هر دو اجزایش دیده میشه، هم ناریش دیده میشه هم ترابیش دیده میشه. ما هوا رو میدونیم هوای خالص، شما در این مثال میزنید به بخار که هوای خالص نیست، به دود که اونم خالص نیست، هوای خالص ما میگیم دیده میشه. این یه مثال جلو شما هست، شما الان هوای جلو جلو میبینید اگر از جای مایه باشه میبینید. الان تو اینجا که بخار اونا دیده میشه، ما که اونا رفت ندیده. اون جاهایی که مثلا قطرات آب دیده میشه، ما که نمیگیم آب دیده نمیشه، ما میگیم هوا دیده میشه. بودن تو هوا بودن، حالا شدن قطره، حالا شدن قطره دیده میشه، قبلا که قطره نبودن دیده نمیشه. هوا تا وقتی هواست دیده نمیشه، بعد که تبدیل به قطرات آب میشه دیده میشه. هوا بخار هوا نیست، نه بخار رو نظر نداریم، ما داریم میگیم هوا دیده نمیشه، شما دارید بخار رو به عنوان مغز برمان میگیم. ابر هواست، ابر هوای همراه آبه، اون دیده میشه، اون آبش هم دیده میشه، اما هوای خالص دیده نمیشه. این جایی که بخار نباشه، جایی که دید نباشه، فقط هوا باشه، مثل همینجا تو اتاق نشستیم هوا نمیگیم، هوا رو شما نمیدید، دود هم بشید هوا رو نمیدید، این اکاسی اتفاق میدید شما نمیدید رو. وقتی دود میشید مثلا یا قرص غذاییه یا یه کوهی اون پشت تاریکیش میفته تو هوا، بالاخره یه انعکاسی میشه شما هوا رو فکر میکنید این هوا رو، هوا قابل رویت نیست، اون جایی که شما میبینید هوا نیست، انعکاس چیزیست. به قول خودتون یه جا چده شده، چده شده یا گرد و خاک بلند شده یا این که گرد و خاک هم نیست. هوا مانع دیدن شیء میشه، نه هوا دیده نمیشه، دوری باید باز میشه. شرط دیدن 11 تاست، یکیش بعد مفرط نداشتن، اگر چیزی رو ازش دور شدید نمیدونیدش، نه این که هوا مانع دیدتون شده باشه، اون دوری مانع دیده شده.
این دوری اگه تو خلقه باشه باید مانع دیدن نمیشه، ستارهای
خودیشه خلاف هر خود شماست. ستاره رو که این همه دیده دارید میبینید، در حالی که هوا میده شما و ستاره تا مقدار زیادی فاصله است، حالا تمامش فاصله نباشه تا مقدار زیادی هوا فاصله است، با وجود این دیده میبینید معلومشه اون چون خودش نمیداره قابل رویته. اونی که شما پشت هوا نمیبینیدش، اون اگر نمیدش میبینید، از این دوری چراغ روشن کنه شما میبینید، معلومشه این که نمیبینیدش خودش دیگه قابل رویت نبوده، نه هوا مانه شد. چند جسم مثالی، جسم مثالی داره قابل رویت نیست، چون جسم مثالی فقط مقدار داره، جسم مثالی فقط مقدار داره، کیفیت مبصره نداره، مثال رو نیست. جسم مثالی که در عالم مثال موجوده دیده نمیشه، چندان جسم مثالی داره قابل رویت نیست. ملائکه هایی هم که جسم دارن جسم مثالی داره قابل رویت نیست. خود ما در وقتی خواب میبینیم بدن خودمون رو، بدنمون رو جسم مثالی میبینیم، تو خواب خودمون رو میبینیم ولی دیگران نمیتونن جسم مثالی ما رو، جسم مثالی قابل رویت نیست. علتش اینه که جسم رنگ نداره. لعنالا نخست و بها، خب این تو گفتیم فعین نهو یعنی هوا خال انحاضر که پیاد، لعنالا نخست و بها تواصل درست است، لعنالا نخست و بها، چون ما به این کفیات حس نمیدونیم. خب یه جمعه تو حس نمیکنی، شاید هست تو حس نمیکنی، جواب میدون اگر محسوس نبود و من حس نمیکردم نمیتونستم بیرم، اگر محسوس بود و مانع داشت و من حس نمی کردم بازم نمی تونستم بگم نیست، ولی محسوس هست و مانع ندارد و در این حال من نمی بینم، خب من اینکه نیست بسه. اگر بود می دیدم و عدم و احساسه فیما منشعنی انگیه هست به اولا من غیر مانع انسانیه یخت از این نفس، یخت از این نفس خبر عدم و احساس مبتداست، یقتد نفس خبره. اگر احساس نشد این چیزی را که از شعنش این است که یو حس رو به احساس شد، مانعی هم وجود ندارد. اگر چنین چیزی که میتواند محسوس شود و مانعی هم از حسش از حس کردنش وجود ندارد، من او را حس نکنم، یقتد نفس اختزا میکنم که بگم این چیز نیست. اگر بود با توجه به این که مانع نداشت و محسوس بود در حس میشد، حالا میبینم حس نمیشه پس معلوم شد نیست. در هوا این چنینه، مانعی وجود نداره، اگر این کیفیات چه کیفیات محسوسن وجود میداشتن حس میشدن، و چون حس نمیشن معلوم میشه وجود نداره. بله؟
جسم
نمیشه جسم رو نمیدیم، جسم مادیه چه؟ میدیم چون جسم مادی نباشه، جسم مادی کجا رو؟ برای
که
چون مادیه
میدیم
روزی که جاهی نستار چیز نباشه، من ببینیم چون که یکی ملازمه نیست، همین خلاب نشون میده که ملازمه نیست، نه عوارض مفارقه جسم عوارض مفارقه جسمن، اون وقت عوارض مفارقه دیگه هم عوارض مفارقه دیگه هم یکی این که این عارض میره جاش میاد، هیچ وقت جسم بی عارض نیست. مثلا شما جسم های ملون رو ملاحظه کنید و جسم هوا هیچ اون لون نبود، ولی جسم های ملون رو ملاحظه کنید یه لونی بره یه لونی که جاش میاد، هیچ وقت این جسم از جنس لون خالی نیست. ممکن از نوع لون یا شخص لون خالی باشه، ولی از جنس لون خالی نیست. همیشه این جنس لون رو داره، حالا یا لون ابیض یا لون اسفل یا لون کذا و کذا است، انواع مختلف، ولی بیرنگ نیست. جسمای ملون اینطور، اون جسمی هم که بو داشته باشه، اون آماده که این شخص بو رو نداشته باشه، شخص دیگر بو رو داره، اینطور نیست که خالیش کنه. پس عوارض مفارقه هستن که وقتی رفتن جانشینشون میاد، اما یه عوارض مفارقه هستن که برن جانشینشون میاد. بعضی عوارض مفارقه این طور که برن جانشینشون میاد. اما الان بحث ما در لوازم نیست، بحث ما در عوارض. حالا میخواد لازم باشه میخواد مفارق باشه، ممکنه شما جسم رو پیدا کنید که رنگ نداشته باشه، پس معلوم میشه رنگ برای جسم از عوارض لازمه نیست، ولی برای جسم ملون از عوارض لازم است. اصلش از عوارض لازم است، نه فردش یا نوعش. یعنی جنس لون برای یک جسم ملون از عوارض لازم است، اما شخص لون یا نوع لون باز از عوارض مفارقه است، میتونی جدا باشه. و الا یعنی اگر شیئی که شأنش محسوس شدن است وجود داشته باشه و مانع از احساسش هم نباشه و من احساسش نکنم، ادعا نسبت الا به اینطور معنی شد. یه جور دیگه معنا کنم بهتر، اگر شیئی که محسوس است و مانع از احساسش وجود ندارد احساس نشود، این میشه سفسد. موجود از سری احساس میشه، این میشه سفسد. سفسد هم توجه کنید دو قسمه، دو تا سفسد داریم. یه وقت سفسده میکنیم، یعنی میگیم این کس مثلا در خانه موجود نیست، ما خیال میکنیم این یه نوع سفسده است. که کسانی که طرفدار این سفسطه هستن واقعیت رو نفی میکنن، میگن در خارج هیچ واقعیتی نیست، تخیلات ماست. یه نوع سفسطه. یه سفسطه دیگه اینه که در خارج اشیا موجودن، ما نمیتونیم اون اشیا برسیم و اونها رو ادراک بکنیم، که این سفسطه دوم سفسطه در وجود نیست، سفسطه در ادراک. نمیگه شی موجود نیست، میگه من نمیتونم ادراکش کنم. اینم نوعی سفسطه. سفسطه که مرحوم لاهیجی اینجا میاره به معنی دومه. لعدا الى سفسطه یعنی منجر میشه به سفسطه به این معنا که شیئی هست ولی قابل ادراک نیست. نه سفسطه به اون معنا که شیئی نیست، اون که مورد بحث ما پیدا نیست. الان سفسطه دوم مراده، پس اینطور عبارت معنا میشه. و الا یعنی اگر چیزی که محسوس است و مانع از احساسش نیست، اگر چنین چیزی موجود باشد و در این حال من احساسش نکنم، لعب دائل از سفسطه، منجر به سفسطه میشه. یعنی منجر به این میشود که چیزی باشد و ادراک نشود، و این که چیزی باشد و ادراک نشود سفسطه است. البته ما نمیخوام بگیم هر چیزی که وجود داره ادراک، این هر چیزی که وجود دارد و ادراک ما توانایی ادراک او رو داره، و الا خب خدا وجود داره ما ادراکش نمی‌کنیم. نمی‌تونیم بگیم نیست. اگر هم چیزی رو که نتونستیم ادراک کنیم، اگر دیدیم در حد ادراک ما هست و گفتیم نمی‌تونیم ادراکش کنیم، میشه سفسطه. ولی اگر فوق ادراک اون بود و نتونستیم ادراکش کنیم، یه سفسطه نیست. البته در مورد خدا ما اگرچه او رو ادراک نمی کنیم بلکن، ولی ادراکش میکنیم به بعد. ولی جا در موضوع هم قالب عدم ادراک نیست، اونتا ادراک کنهی رو قبول نداریم، یعنی نمیتونیم کنه خدا رو تشکر کنیم، ولی بلگرد میتونیم خدا رو تشکر کنیم. و نقلو عن الاشعری الخلافی، از اشعری خلاف در این باب رو نقل کردن که ما گفتیم جایز است خلوب به هوا یا خلوب به بعض اجسام کل هوا، و گفتیم هوا دارای این سکفیت نیست. اشعری گفته چرا هوا دارای این سکفیت است، ما درش میکنم. خب میبینید اشعری مبتلا به سفسطه شده، یعنی قبول کرده یک شیء حسی بدون مانع در جهان موجوده و من به دیگران اون شیء حسی رو حس نمیکنم. خب این معلوم دیگه سفسطه است. بله چرا این سفسطه اشکال داره؟ هر دو سفسطه اشکال داره، چه وجود داشته باشد ما بدونیم وجود ندارد، چه وجود داشته باشد و ما بگوییم ادراک نمیشود، هر دوش باشد. المثلة الخامسة فی ان الاجسام مرئیتون به ذواتها امدا. در این مسئله این دست مطرحه که خود جسم میشه دید یا خود جسم قابل رویت نیست، عرضش که لون است و ذوق قابل رویت. بعضی معتقدن که ما فقط لون رو میبینیم و ذوق رو میبینیم، جسمی رو که صاحب لونه و جسمی رو که صاحب ذوقه نیمه. عقیده شون میبینیم که لون دیده میشه، ذوق دیده میشه، ولی جسمی که صاحبی رو دوتاست دیده میشه. بله جسم بالعرض یعنی بالواسطه دیده میشه، به ذات و بلاواسطه لون رو میبینیم، بعد به کمک لون میگیم جسم دیده شد، جسم خودش دیده میشه. این وضعی مطمئن حواسه به ادقا چه نمید؟ عرض رو میبینیم، اونم نه هر عرضی رو، عرضی که از سنت لون باشد یا ذوق باشد اینو میبینیم، اما جسمی که صاحب ذوق و صاحب لونه نمیبینیم مگر با واسطه، یعنی بالعرض. پس جسم به ذات قابل رویت نیست ولی بالعرض قابل رویت هست. این یکی. قول دوم قول متکلمینه که میگن ما جسم رو میتونیم ببینیم، خودش هم میتونیم ببینیم. خواجه به اینجا طرفدار متکلم میشه و گفته خود جسم قابل رویت هست و ذوق و لون شرط هست. اگر این شرط نباشد ما رویت نمی کنیم، از بابی که شرط رویت مفقود شد. وقتی شرط رویت مفقود بشه مشروط هم که خود رویت مفقود میشه. اما اگر این شرط وجود داشت نه ما این شرط رو میبینیم بلکه خود جسم رو. از توجه میکنید خواجه طرفداری میکنه از متکلمین، میگه جسم به ذات قابل رویت منتها به شرطی که شرطش موجود باشه و شرطش لون است. پس توجه کنید، نمیگه مثل فلاسفه نمیگه که ذوق و لون رو میبینید و به واسطه ذوق و لون گفته میشود جسم رو میبینید. فلاسفه میگن به واسطه ذوق و لون جسم رو میبینید، منظورشون از واسطه هم شرط نیست. به عبارت دیگه اونها میگن جسم بالعرض دیده میشه، بالعرض یعنی بالمجاز، یعنی رؤیت رو حقیقتا باید اسناد بدید به لون، مرئی بودن باید نسبت بدید به لون به حقیقتا، و اگر به جسم نسبت بدید مجازی و اسناد الا غیر ما مولده. اینو فلاسفه میگن. خواجه میگه نه، اسناد دیدن و رؤیت به جسم اسناد حقیقی است، منتها شرط داره، شرطش باید فراهم باشه تا رویت حاصل باشه. پس اختلاف هست در این که اسناد رویت به جسم اسناد الی غیر ماهوله و مجازی است یا اسناد الی ماهوله و مجازی است. حالا سبون میگن اسناد مجازی است، اونا اونها میگن خود زهولان دیده میشوند ولی خود جسد دیده نمیشوند. متشلیمی میگن که اسناد حقیقی یعنی خود جسد دیده میشوند. منطقه لون و زهر شرطی دیدن که اگه این شرط نباشد جسد دیده نمیشوند. از اگر این سفسده یه شرط رو شرط داریم سفسده موجوده ولی شرط داره. شما چه تاریکی جسم نمیبینید، شما چه تاریکی جسم نمیبینید، ولی جسم نیست، قابل ادراک نیست. چرا قابل ادراک هست؟ هم هست هم قابل ادراک، ولی نمیبینید. و چرا روشن کنید در مورد ذوق که تقریبا خیلی معتقدن به اینجا شرط دیدنه، نه خودش دیده بشه، شرط دیدن اول بسن در بحث قبل هم اشاره کرد. اما در مورد لون اختلافه، بعضی میگن لون رو میبینی، بعضی میگن نه لون شرط دیدن جسم. در مورد ذوق که بگن ذوق شرط دیدن جسم خیلی رایجه، میگن جسم خودش دیده میشه یا لونش دیده میشه به شرط بودن زوج. کسانی که میگن لون قابل رویته و جز قابل رویت نیست، زوج شرط میدونه، میگن شرط که دیدن این جز این است که نور باشد. حالا بعضی هم معتقدن که شرط دیدن یعنی زوج شرط دیدن و لون قبل از زوج موجوده، بعضی میگن نه لون زوج خودش مقدم لونه، این سازنده لونه. اختلاف می که این جسمی که توی تاریکی است لون دارد و دیده نمی شود یا اصلا لون ندارد. بعضی میگن وقتی رفت توی تاریکی لون دیده ندارد، اون لونش بر اثر تابش نور درست می شود، که اگر نور تابید لون حاصل می شود، اگر نور نتابید لون حاصل می شود. بعضی میگن نه لون علایه‌ان حاصله، اگر نور تابید لون دیده می شود، اگر نور نتابید لون دیده نمی شود. در هر صورت خیلی هستن که ذوق رو شرط دیدن قرار بدن، حالا یا شرط دیدن لون یا شرط دیدن صاحب لون یعنی جسم. فلاسفه میگن ذوق شرط دیدن لون، متجلمی میگن شرط دیدن جسم. المثالتون خامسه فی ان الاجسام مرئیتون به ذوات ها هم دارن. اجسام میدونیم مرئیان، ولی به ذوات ها مرئیان یا نه، یعنی خودشون مرئیان یا لونشون مرئیان. این در حکما المرئی به ذات، یعنی اونی که خودش دیده میشه مرئی به ذات، یعنی اونی که خودش دیده میشه هوال الوان و الازوایی هستن که قائما به سطوع هستن، اینا دیده میشه. الوان و ازوایی که قائم به سطوع هستن دیده میشن، ولی خود اجسام و سطوع دیده نمیشن. ولی اجسام و مرئیتون بالعرض لابسن، اجسام مرئی بالعرض هم نبسن، بالعرض یعنی بالواسطه، بالذات یعنی بالواسطه، بالذات یعنی خودشون، بالعرض یعنی بالمجاز، بالذات یعنی بالحقیقت. هر دو معنی درسته، هم بالعرض یعنی بالواسطه، هم بالعرض یعنی بالمجاز. به ذات هم یعنی هم خودش بلاواسطه دیده میشود، هم به الحقیقت دیده میشه. به المجاز و الحقیقه یعنی به المجاز یعنی اسناد الی غیر محاوله، به الحقیقه یعنی اسناد الی محاوله. و متکلمون بر اینن که اجسام مرئیان به ذوات ها خودشون دیده میشن. حالا ما آقای چنانچه مصنف گفته، مصنف های عبارت چی دقت کنید، با توضیحی که من دادم معلوم شد که مصنف طرفدار متکلمینه. گفته و یجوز رویتها، رویت اجسام جایزه منطقه به شرط، به شرط ذوق و لون. ذوق و لون رو شرط گرفته، نه خودشون مرئی باشه، نه گفته ذوق و لون خودشون مرئی، گفته اجسام مرئیه منطقه به شرط ذوق و لون. پس ذوق و لون رو مرئی قرار نداده، بلکه شرط رویت قرار داده. قال و یجوز رویت اجسام به شرط زوغلان، بعدم گفته با ضروری یا این جوازی که من گفتم امر ضروری است، میشه میگم جایز است اجسام رو ما ببینیم اونجا با شرطش یه امر ضروری و بدیهی است. هر مطلت سادسه فی حدوث الاجسام کلها، در این مطلب میخوان ثابت کنم که کل اجسام حادث هست و چون عالم از اجسام تشکیل میشه پس کل عالم هست. متشکل این طرفتر حدوث عالم فلاسفه طرفتر عدم حدوث عالم یعنی قدم عالم. در اینجا ایشون ابتدا اول رو اشاره میکنیم بعد هم وارد مبحث میشیم. میگه دو گروه هستند که معتقدن اجسام حادث نیست. یک گروه از مسلمین هستند یعنی از اهل توحید هستند، حالا مسلمان هم نباشند ولی اهل توحید هستند. یک گروه اهل توحید نیستند، دهلی هستند. اونه که اهل توحید هند و اجسام رو حادث نمی دونن حکما، اونه که اهل توحید نیستن و اجسام رو حادث نمی دونن دهری هند. بعد به مناسبت دهریه رو معنی میکنه. دهریه یعنی جماعتی که منصوب به ده. چرا منصوبشون کردن به ده؟ چون اونها اعتقادشون اینه که تمام حوادث به ده اسناد شده میشه. تمام حوادثی که در جهان به وجود میاد عامل همشون ده. چون نسبت دادن حوادث رو به ده، به خودشون گفتن ده. در این مثلا اعتقادشون خیلی کامل و راسخه، یعنی خیلی صفتن در مثلی که میگن حتما ده همه کاری جان. چنان این اسناد اشیا به ده رو تکرار میکنن که آدم فکر میکنه شاید اینها ثانی رو قبول نداره، خود ده رو ثانی میکنه. این تفسیر شاید دهیه پس دهیه عبارت از گروهی هستن که همه حوادث رو به ده اسناد میدن و طوری وانمود میکنن که گویا فاعلی در جهان خارج نیست. همین ده هست که همه کار را انجام میده. خلاصه حالی دهریه رو تفسیر کرد. دهریه از غیر اهل توحید و حکما از اهل توحید هر دو معتقدند به قدم اجسام، ولی ملیون یعنی مذهبیون معتقدند به حدوث اجسام. این همه بحثی شما ذاتی موضوع اصلا همه زمانی موضوع اصلا هست. خب این رو بعدم بحثم ملیون در اینجا یعنی همونطور که باقی عرض کردن یعنی متدینون، اونه که متدین به دینی هست. مثلا در بین اسلام ملیون یعنی محدثی، مفسری، متکلمی، فقها، اصولیین، این گروه، این گروه همون که ملیون. در مقابل ملیون فلاسفه هست. به من این عرض کردم منظورشون این نیست که فلاسفه به دین هست. ملیون هنی متدینی در مقابل ملیون فلاسفه رو برمیدن، اما بعدشون میشه فلاسفه بیدینن. درشون بعدشون میشه فلاسفه از ملت یعنی دین برای اثبات قبایشون استفاده نمی کنن. اونا برای اثبات قبایشون از اشنا عقل استفاده می کنن، در خلاف بقیه که اگر از عقلم استفاده می کنن از نقلم استفاده می کنن. نزا بقیه میشن ملیون یعنی منتصب به دین. حتی در عمل حکما نمیشن ملیون چون متصل به دین نیستن در عملشون. در عمل یعنی در عمل در بحثای حکمیشون، نه در اعمال دیگر. در اعمال یا طرفتر دین، در بحثای حکمیشون به دین کار ندید. به این جهت اونها رو در مقابل ملیون قرار میدن، نه که بخوان بفهمونن که فلاسفه ملی یعنی دیندار نیست. المثلات سالسه فی وجود سل اجسام کلی ها، همه اجسام حادث هست. آخه فلاسفه میگن افلاک حادث نیستن و اصول عناصر هم حادث نیستن که این شده بعدم توضیح میدن. ایشون در مقابل این فهمن نه، همه اجسام حادث هم. هیچ جسمی رو نمیتونیم استثنا کنیم الا مذهب اینه این ملیون که ملیون توضیح میدن. فقط خالف فیه یعنی در این بحث بودیز خالف از اهل توحید حکما و از غیر اهل توحید دهلیه، حکما از بین اهل توحید و دهلیه از بین غیر اهل توحید منکر حدوث اجسام شده. میگه این گروه رو، این گروه که اسمشون ملیونند، اینها این نظر رو در این بحث دارن. نگوشتیم بحث ما بحث دینی که نگوشتیم بحث ما بحث دینی به طور کلی فلاسفه جزو ملیون نیستن. چرا؟ چون ملیون کسانی هستن که تمام قبائلشون و احکامشون رو از شریعت میگیرن، از دین میگیرن. فلاسفه از عقل میگیرن. فلاسفه در موضوع دینی و غیر دینی از دین نمیگیرن. دیگران در موضوع دینی و غیر دینی از دین یا عقل هر دو میگیرن. اینا رو میگیم ملیون، اونا میگیم ملیون. این روششون روش دینیه، روششون روش دینیه، اونا روششون روش عقل. اسمی که داشتیم روش کار نداریم این که بحثشون چیه. بحثشون مقدر بحث دینی باشه، مقدر بحث دینی نباشه. پیستوف تو هر بحثش چه بحثی باشه که در دین هم مسئله شده چه نه، از عقل استفاده میکنه، پس جزء ملیون نیست. دیگران در هر بحثی چه بحث دینی باشه چه بحث دینی، اگر دلیل عقلی داشتن استفاده میکنن، دلیل عقلی هم داشتن استفاده میکنن. پیستوف به دلیل عقلی فراش میکنه، نزا اونو ملیون نمیگی میکنه. کاری به این نداریم که مسئله شون مسئله دینی شده، روششون کار داریم. اون روشش روش دینی هست که به نقلیات اعتماد میکنه. این روش شبیش دینی نیست، همه جا فلسفه نیست، همه جا گرایش میده به شخص. فلسفه همه جا به عقل اعتماد میکنه، چه در مقص دینی چه در مقص طبیعی، در همه جا به عقل اعتماد میکنه. خصوصی مگه نیست. فقط خالف فیه من اهل توحید حکما و من غیر اهل توحید دهلیه و هم جماعتون دهلیه. کی هستن؟ جماعتون منصوبتون ملت دهل. چرا اونها رو به دهل نسبت میدیم؟ لسناد همین حوادث الهی، چون اونها حوادث رو به دهل نسبت میدن، ما خود اونها رو به دهل نسبت میدیم. ما یبالغون و فیزالیز، یعنی در این اسناد حوادث به دهل مبالغه میکنن به طوری که گمان می شود ما که جز اون جماعت نیستیم گمان می کنیم که اینها اثبات ثانعی برای ده نمی کنیم. یعنی چنان به ده وابسته شدن و در نوشته ها و گفته هاشون از ده حرف می زنن که ما گمان نمی کنیم اینها ثانعی غیر از ده رو قائل باشن. نظر بشون این ده
این هستن مثلا
اینا قائل به ثانه شاید باشه، منتها ثانه رو ده میدونن، یا شاید هم ثانه یه قائل بشن دهی هم در کنارش قائل بشن، ولی نوعا اینا اصلا بحث از ثانه نمی کنن. همه همون که کیشون رو برای اشتر می کنن، همه یه اسنادشون به ده. اصلا که اندامو خدایی بزید نده، حالا پیششون خدا وجود داره یا نداره معلوم نیست، ولی اینا همه کارها رو به ده نسبت میده، اصلا خدا رو حسن نیست. چزا پل حواشی شریفیه، حواشی که میزه شریف نوشته درش دهلی اینطوری معلوم شده. خب پس توجه شدیم ما به دو تا قول چهاره اشاره شدیم. یک قول این است که اجسام همگی حادث هست، یک قول اینه که نه همگی حادث نیستن. حالا اونایی که میگن همگی حادث نیستن باید بحث کنید، اونه که حادث هستن چیه، اونه که حادث نیستن چیه. از اجسام رو متکلمین همه رو حادث میدونن، اما فلاسفه بعضی رو حادث میدونن بعضی رو نه. باید تعیین کنیم که اونی که حادث میدونن چه جسم هاییست، اونی که حادث نمیدونن چه جسم هاییست. تفصیل مذهب حکما